بسیار عالی. خب یه گفتگویی هم داشتیم در رابطه با این روستای شیلاندر یا چیلاندر که حالا ما گفتیم روستای پروانه ها یا خانه پروانه ها که اصلا مشهور است. حالا شرکت کننده عزیزمون سرکار خانم شاه مرادی گفتن که نه به این نام نبوده، ولی خب تا اونجا که من میدونم و جستجو هم کردم مطمئن هستم حالا بهترین کسی که میتونه پاسخگو باشه که آقا ما اشتباه کردیم یا نکردیم کسی نیست جز آقای فاضل اسماعیلی، همکار بسیار خوبمون از مرکز زنجان کمینک روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم فاضل جان، روز شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای
ارادتمندم. حال شما چطوره؟
الحمدلله من که خوبم.
الهی فداتون بشم.
میدونی چرا خوبم؟
چرا؟
چون الان یه جای بسیار باصفایی هستم به نام روستای قزلو.
خب
خیلی جای
از همین قزلو شروع کنیم.
آره من اتفاقا خودم برای اولین باره، یعنی در این تقریبا سن 52-53 سالگی که هستم اولین بار این روستا اومدم. یه روستای بسیار باصفایی در جنوب زنجان، جاده زنجان به سمت شهر دندی که معدن کالسیمین، معدن سربروی و بزرگتر معدن خاورمیانه اونجاست. این روستا قرار داره. ما دو تا قزلو داریم. یه روستای تاریخی که هستش که سمت خورجهان، روستای خورجهان میره سمت دندی و یعنی خیلی دوره، ولی خب یه روستای قزلو هم هستش که نزدیک زنجان، تقریبا 50 کیلومتر با زنجان فاصله داره. اومدم داخل روستا، یه روستای بسیار باصفایی با بافت قدیم و جدید. جدیدا رو عزیزانمون از اونایی که اهل تهران بودن اومدن اینجا درست کردن و بافت قدیمش خشتی. وای چیا دارم.
فاضل جان فقط یه نکته، این صدای اضافه داره میاد اونجا باده؟
آره باده دیگه. الان داخل دیگه من جایی هستم که
آره.
بادخید الان نمیدونم خوب شد.
آره الان خوب شد، قربونت برم. بگو.
زنده باشه انشالله. اما از به حضور یه جایی بسیار باصفایی که اینجا الان هستم من دارم میبینم، خونه های خیلی زیبایی که با کارکل درست شدن و تیرهای چوبی، پنجره های آبی،
اون خشتی گلی هایی که قطرشون 50-60 سانته.
آره. چقدر خوشگله. یعنی داره فقط عکس میندازم من اونجا، خودم سلفی میندازم کیف میکردم.
ببین سلفی نگو، بگو خیش انداز، یقبونو میگیرن.
همون میگیرم. آره دیگه همون میگیرم. خیلی سخته اونجوری گفت. ولی خب باید بگیم عادت بکنیم.
آره.
ولی خب یه چیز قشنگیم که هستش، ما الان روستاهامون مثلا اینجا که هستم منن الان دارن یواش یواش جاده هاشون هم آسفالت میکنن.
خدا رو شکر.
روی جاده آسفالتی واسه که دقیقاً فکر میکنم دو سه روز پیش ریخته شده، سیاه رنگه و خب الحمدلله به روستاهامون داره خیلی بیشتر توجه میشه.
یه
روستاهایی که من خیلی خودم رفتم و خوشم اومد و وقتی که تصویرش از تلویزیون پخش شد اکثر کسایی که دیده بودن میگفتن اونجا زنجان نبود، گفتم ما به اتفاقا اونجا زنجان بود. روستای انجیلین. روستای انجیلین در شمال شهر
انجیلین.
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 آن.
خب. یعنی چی؟
آه.
انجی به معنی درد نیست؟
نه. حالا من هرچی پرسیدم اسم خاص در واقع تعریف خاصی براش نداشتم، ولی خب یه جایی بسیار باصفا. شما فکر کن که مثلا رفتی یکی از روستاهای شمال، بعد از بالا که وارد روستا میشه یهو هوا مهالود میشه، درخت ها دیده نمیشه، شما وارد در واقع رودخونه میشین که از وسط این روستا رد میشه. رودخونه ای که دو طرفش رو قشنگ آوردن با سنگ های طبیعی که از اطراف روستا آوردن، سنگچینی کردن، درست کردن. کف روستا سنگچین بود، خیلی تر و تمیز بود و صدای خروس اول صبح من رفته بود اونجا خیلی حالا هوای دیگه ای داشت و دعوت کردم از کسایی که نرفتن اونجا حتما برن ببینن.
آره ما رو هوایی کردی. آره. اینو باید بذاریمش تو فصل تابستون بریم، الان جواب نمیده.
الان یه خورده هواش سرده ولی آره. خب جای بسیار باصفایی، یعنی مخصوصا فصل بهار. اردیبهشت ماه و بهار برین اونجا احساس بکنید که به یه قطعه ای از بهشت شما وارد شدید. اینجا جای بسیار دیدنی و بهشت زنجان هست. چون من
یه جای بهشت دیگه هم بگو که کسی کمتر اومده باشه بعدا بریم حالشو ببریم.
من یه روستایی به تو معرفی میکنم که الان برید شما اونجا، البته الان که امسا یه خود برد نیومد. آره بهش میگن روستای علمکندی. بهش بالاش یه جایی هست به نام قارقالان. قار یعنی برف، قالان یعنی موندنی، یه جایی که برف همیشه
موندگاره.
آره موندگاره.
هر فصل سار برید برف هست،
هر وقت برید برف هست. ولی خب امسا پارسال مقصد خود برف نیومد، من رفته بودم تقریبا مرداد ماه بود، برف خیلی کمی مونده بود، ولی خب اون لطافت خودش حفظ کرد. مرداد ماه اونجا کوههای سرسبز بود، جایی که دیگه خیلی مثلا کلا برف در واقع علفش اینا خشکیده، ولی اونجا سرسبز بود و خیلی جای باصفایی بود. مثلا قروت‌های درست می‌کردن، قره قروت درست می‌کردن،
آره.
با کشکایی که اینقدر خوشمزه بود.
قره قروتی هم که با شیر گوسفند درست شده باشه،
آره،
اصلا
آره، گوسفنداشون که دیگه طبیعی باشن، علف طبیعی می‌خوردن و یه دوسه که رو گرفتم آوردم هر روز دارم یک دو تاشو می‌ندازم داخل آب خیس میشه.
فاضل نگو دیگه عزیزم، دوست دارم فقط یه سوال دیگه هم بکنم که وقتمونم اندکه. ما با یه شرکت کننده صحبت کردیم، گفتیم که روستای پروانه ها یا خانه پروانه ها یا غیروزاره که حالا چیلاندر یا مثلا چیلاندر که بهش میگن، گفتیم این روستای پروانه، گفت نه خیر همچین چیزی نیست. من بالا تا اونجا که میدونم خیلی جام خونده بودیم این درسته، شما شنیده بودین این اسمو؟ اصلا ما اشتباه کردیم گفتیم درسته؟
نه شیلاندر که هست،
نه بهش میگن روستای خانه پروانه ها یا روستای پروانه ها. چون
خب اونجا یه جاییه که اولا روستا ما تو زنجان بهش میگیم که ماسوله زنجان، این روستا رو
پلکانیه.
آره پلکانیه. بعد اهالی روستا معمولا اونجایی که اونایی که اونجا هستن، چون به بخش تارم زنجان راه داره، به کار پرورش و کشت
کرم ابریشم
آره پیلی ابریشم ابریشم مشغولن و پروانه اون دور و بر زیاده، مخصوصا که یه سنپاشی اونجا چیزا نمیشه، اینا بالاخره دیگه اونجا خیلی جا برای خودشون باز کردن و اتراق کردن، همونجا موندگار شدن.
پس میتونیم بگیم روستای پروانه ها هست دیگه، خونه پروانه ها، روستای پروانه ها.
مثلا اینجوری حالا دور و برام خیلی پروانه زیاد دیدم و میدونم که اونها رفتم، اونها رفتم اونجا دیگه زاد و ولد کردم، موندگار شدم.
آره دیگه موندن. الهی دورت بگردم فاضل اسماعیلی. الله سنیف سلاسین قارداشم.
یا شاسم من خب جادو خالیه دیگه تو این
جای همه رو خالی کن. دوستت دارم فاضل جان، خداحافظ.
قربونت برم.
خداحافظ. خداحافظ. بسیار عالی، بریم سراغ دومین شرکت کنندمون که پشت خط ارتباطی هستن. سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام.
سلام علیکم.
حال شما؟
سلامت باشید، قربون شما برم. خودتون رو معرفی میکنید؟
عشرت درویشان.
خانم عشرت درویشان، چند سالتون خانم درویشان؟
70 سال با اجازت.
ماشاءالله، انشالله 170 سالگیتون رو جشن بگیرید.
سلامت باشید، قربان شما.
فدای شما بشم.
زنده باشید.
چطوری مادر جان؟ خوبین الحمدلله. همه چیز به راه؟
همه چیز. خدا رو شکر.
الله شکر. الله 100 مرتبه شکر.
سلامت باشید. مرسی.
زنده و سر. آماده هستین که بریم توی مسابقه؟
مسابقه چی؟
همین مسابقه است دیگه. یه چند تا سوال ازتون میپرسیم، شما هم جواب ما رو میدین.
باش اگه بتونم رو چه
حتما کن. میتونی شما
انشالله.
صدای زنگو بشنویم. خب عرضم به حضور شما که خان درویشان، برای ما جونتون سلامت، برای ما بفرمایید وقتی شما کلمه مردان نمکی رو میشنوین شما رو یاد چی میندازه توی زنجان؟
تو زنجان؟ بله نرفتم ولی شنیدم.
درسته. چی هست؟ کجا قرار دارین الان؟ چه جوریه؟ از کجا میتونیم بریم ببینیمشون؟
والا دقیق نمیدونم ولی شنیدم همینجوری.
آه اصولا بله. اشیاء قدیمی کجاست؟
اشیاء قدیمی مال زنجان؟
بله.
نمیدونم.
موزه است دیگه؟
فکر کنم بله.
آره.
موزه باشه. بله بله.
خب بذار پرسش بون. یکی از خوشمزه ترین غذاهای زنجان، البته بله. غذای سنتی و اصیلش، نه اینکه امروزه بله. یا درست میکنن، نه
بله بله.
اونو برای ما بگید و بگید بله. که چجوری درستش کنیم برای 4 نفر.
نسار پلوی خیلی خوشمزه، خیلی عالی، تو مجالساشون حتما درست میکنن.
خب
خیلی خوب.
چجوری درستش میکنن؟
با گوشت قهوه‌ای، گوشت بزرگ میزن، ندن اندازه نمیدونم 300 گرم اینا، با این زرشک و مغز پسته و مغز بادوم اینا قشنگ درست میکنن. عالی. هر وقت ما بریم اونجا درست میکنن.
به به.
من خودم افرم، فامیلام زنجانه. خب
خب
میرم اونجا حتما برامون درست میکنم با یه آبگوشت ترشی.
آها فامیلای همسرتون اونجا؟
نه فامیلای بابا اونجا.
فامیلای بابا اونجا، یعنی بله. عمه ها با پسرم ها و دخترم ها اونجا هستن؟
نه فامیل دورم ولی رفت آمد داریم.
خیلی خوبه.
نویدایی نتیزه دایی هستن ولی ما رفت آمد داریم باهشون.
جوون که بودین الان که ماشاءالله جوونین، جوون تر از این بودین، عروس خانواده شده بودین، با خواهر شوهر مادر شوهر رابطتون خوب بود دیگه؟
الانم خوبه خدا رو شکر.
الانم خوبه الحمدلله.
بله تا حالا به هم نگفتیم داره چی شد ابروه، همیشه خوبه خدا رو شکر.
الهی شکر خدا خیرتون بده، عروس خوبی بودین شما،
قربان شما،
فدای شما باشه. تشویق بکنین، بله یه ده امتیاز کامل باید بهشون بدین که فدای شما، عزیز دل منی شما،
قربان شما.
خب پرسش دوممون، مهمترین و معروفترین صنایع دستی زنجان چیه و چرا اینقدر معروف شده؟
چاروق دستی،
چاروق دوزی شد.
چاروق دوزی، ملیل دوزی، چاروق دوزی، خیلی قشنگ، خیلی شیک، خیلی خوب، عالی.
اینو بیشتر کجا میدوزن؟
من بافتنی میبافم.
با میل؟
با میل، با گلاب.
آه میل و گلاب میبافم.
بله
او؟
بله. بعد الان از چیزه میخوام یه کیف از اون چیه رافی بافیان بکنم، نه تو نظرمه که بیکار نمیشینم خونه.
آفرین آفرین. آره. دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
یعنی چاروق دوزی از بندازه چاقوی زنجان مشهوره چاقوی... یا بیشتر؟
بله چاقوی زنجان هم بله معروفه، چاروق دوزیش هم معروفه، ملیل دوزیش معروفه، بله نه سه تاشون هم برای زنجانه.
بله.
مثلشون خیلی خوب، خیلی عالی.
اتفاقا چند وقت پیشا شاید بگم 7-8 سال پیش من اومدم زنجان، هم بله. یه مسقل خریدم اونجا، هم 6 تا چاقو خریدم اونجا.
بله
البته چاقوی آشپزخونه ها، کسی برداشت بد نکنه. آره تیغای خیلی خوبی داشت و عالی بود.
بله
بسیار عالی، خیلی ممنون. تشویقشون بکنید خانم درشون رو. تشویق بله تشویقتون هم کردن. خب سلامت باشید. حالا شما برای من بفرمایید که توی ابهر یکی از جاهای دیدنیش، قدیمی ترین جاش که حالا باستانی و تاریخی هست، برای ما بفرمایید توی ابهر جای تاریخی رو بگین. مشخص
دست جین، دست جین خانه های خیلی تاریخی خوب داره، قشنگه، اونجا رو میشه دید. بعد پیر پالاندوز ابهر، خود ابهره،
بله
اینجا هم دیدنیه، یه موزه کوچیک ماننده.
آها
بله. بعد همین دیگه، باغاش خیلی خوبی داره، باغاتش خیلی عالی، خیلی خوبه،
بسیار عالی. یکی از غذای سنتی زنجان هم به من بگی. او ابهر
باش مسماشه،
مسمای بادم جون.
نه نه مسمای خورش با به.
مسما با به. خوب
با به، بله با آش میوشه، خیلی عالیه، خیلی خوشمزه. تشریف بیارین در خدمت باشیم. آره بعد این آسیه بیشتر.
خب الان این مسمای به رو برای ما میگی چجوری درستش بکنیم؟
بله
همون بله. مرغ توشه دیگه، درسته؟
بله پیاز سرخ میکنیم، گوشت سرخ میکنیم، میپزیم، بعد به سرخ تیکه میکنیم، سرخ میکنیم، آلو میریزیم، از اون خرماهای دونه ما میدیم، برای از کربلا میارن آدون، از اونا میریزیم، آب چه رو بنار میریزیم و رو بینا جاتون خالی. اینم خیلی عالی.
خیلی ممنونم اشرف خانم درویشان از ابهر، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم مادر جان.
تشکر نو کردین،
الله سنی افسل هستیم.
نه نه سلامت حالیم چلده، قربان شما نو کردین،
زنده و سلامت بشیم، خدا حافظ. خب دو شرکت کننده داشتیم در مسابقه امروز زادبوممون، سرکار خانم لیدا شاه مرادی 42 ساله از شهر زنجان که 30 امتیاز کسب کردن، و مادر عزیز و دوست داشتنیمون اشرت خانم درویشان 70 ساله از ابهر که 27 امتیاز کسب کردن. با این حساب نفر برگزیده ما سرکار خانم لیدا شاه مرادی هستن از زنجان که از طرف شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و گروه جامعه و کتاب هدیه نقدی تقدیمشون خواهیم کرد. به امید اینکه هفته بعد و زادبوم دیگه استان شما باشه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار.
صبحتون بخیر، از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. ممنون از اینکه برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. همینک ازتون دعوت میکنم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره انتخابات دهمین دوره مجلس شورای ملی می‌شنویم. و این نکته رو خدمتتون عرض کنم که دوره دهم مجلس شورای ملی در 15 خرداد 1314 آغاز شد و در 22 خرداد 1316 به پایان رسید. ریاست مجلس دهم در دست محتشم السلطنه بود. 137 نماینده به مجلس راه یافتند و اعتبارنامه عدل الملک رئیس دوره های هفتم تا نهم رد شد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ، با برنامه مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. خب ما در پرونده جدیدی که در این برنامه آغاز کردیم، روند انتخابات‌های مجالس شورای ملی رو از ابتدا تا سال 1357 قصد داریم بررسی بکنیم. امروز رسیدیم به گام دهم و بررسی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای ملی. نخستین جلسه دوره دهم مجلس در تاریخ 15 خرداد ماه 1314 منعقد شد. در این دوره حسن اسفندیاری، مشهور به محتشم السلطنه، برای نخستین بار ریاست مجلس رو پس از حسین دادگر که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت پذیرفت. اما مقدمات برگزاری انتخابات مجلس دهم در دی و بهمن 1313 انجام شد. تفاوت عمده‌ای که بین انتخابات دوره دهم مجلس با 4 دوره قبلی وجود داشت در این دوره این بود که برای نخستین بار تیمورتاش وزیر دربار و صحنه‌گردان انتخابات دیگه حضور نداشت. در اینجا لازم است خیلی کوتاه خدمت شنوندگان فریخته رادیو فرنگ عرض کنم که در 3 دی ماه سال 1311، یعنی یک مدت کمی قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم، به دلایل چندی که در این فرصت شرح و مجال و اونا خیلی سخت و فرصت هم نداریم من اشاره بکنم، تیمورتاش از وزارت دربار معزول شد و زندانی شد. در نتیجه صحنه گردان و شخص شماره 2 حکومت از انتخابات دهم مجلس شورای ملی حذف شد و دیگه شکی نبود که در انتخابات مجلس ششم، هفتم، هشتم و حتی نهم نقش اساسی رو خود تیمورتاش بازی کرده بود و حتی بر انتخاب تک تک نمایندگان مجلس شورای ملی نظر داشت. و از سوی هم خب مدیریت قوی تیمورتاش در برگزاری امر انتخابات و جریان انتخابات تا حد زیادی خیال رضا شاه بابت نحوه برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مجلس تا اون دوره راحت کرده بود. در نتیجه حاکمیت یک دغدغه و استرسی رو از این دوره داشت برای چگونگی برگزاری انتخابات. از این رو ما شاهد هستیم از این دوره به بعد مأموریت برگزاری انتخابات های مجلس بر عهده وزارت داخله افتاد، هرچند در ظاهر خب شهربانی هنوز نیروی اصلی بود، اما آن حوزه‌ای که در حقیقت رابط بود بین دربار و بر مجریان انتخابات، وزارت داخله یا همون وزارت کشور بعدی بود. هرچند در ادوار پیشین هم وظیفه برگزاری انتخابات بر عهده همین وزارت داخله و پرسنل و کارمنداش بود، اما هدایت کننده اصلی و بازیگردان وزارت دربار و همونطوری که اشاره کردم در رأس اون عبدالحسین میرزا تیمورتاش بود. البته هنوز یک واسطه بین شاه و وزارت داخله وجود داشت و اون هم دفتر مخصوص شاهنشاهی بود که در حقیقت پیام‌های شاه رو منتقل می‌کرد و از این طریق خواسته‌های رضا شاه به وزارت داخله منعکس می‌شد. این وزارت خونه هم که مجری عوامل شاه بود، با استانداری‌ها و عواملی که در ایالات و ولایات بودن فرمان می‌داد که باید چه کسانی برای نمایندگی مجلس انتخاب بشن. البته برخلاف تصور تعویض افراد یا دستگاه تصمیم گیرنده در امر انتخابات نشان دهنده تغییر در مهندسی انتخابات نبود، بلکه همون رویه قبلی در گزینش و انتصاب نمایندگان مجلس در دوره دهم هم ادامه داشت، زیرا بر پای اون اسنادی که موجود هست و ما در دسترسمون هست در آرشیوهای مختلف می‌بینیم همون روال قبلی ادامه داره. هرچند این امور برای مردم کم کم عادی شده بود و خیلی از مردم هم اصلا اطلاعی نداشتن، به ویژه در نقاط دورافتاده کشور، ایالات و ولایات که نقش خانها و خوانین و فودالا خیلی مهم بود، برای مردم عادی چندان اهمیت نداشت و اعتراضات مردمی اما در شهرها هم به تدریج ما میبینیم کاهش پیدا میکنه. اما خب شیوهای جدیدتری هم اونایی که معترض بودن در این دوره و دورهای بعدی ما شاهد هستیم که انجام میدن و در لابلای اسناد برخی از این شیوهای اعتراضی رو میتونیم ببینیم که من میتونم اشاره بکنم به شبنامه‌هایی هست که باز در خیلی از شهرها منتشر میشه و در حقیقت علیه برگزار کنندگان انتخابات مطالبی رو مینویسه و شیوه نوشتن این اعتراضات هم ما میبینیم از این دوره ها به بعد دیگه کم کم تغییر پیدا میکنه، با اسامی مستعار نوشته میشه یا نامه‌های بدون امضا هست که ما در بین این نامه‌ها و اعتراضات میبینیم که در لابلای این نامه‌ها برخی از حقایق جریان انتخابات رو میشه بیرون کشید، حقایقی که خب در منابع رسمی مستور مونده باشه. به هر صورت ما با همه این حواشی که دهمین دوره مجلس داشت و در حقیقت یک فصل نوین در برگزاری انتخابات توسط حکومت بود، نخستین جلسه مجلس شورای ملی دوره دهم در روز 15 خرداد 1314 منعقد شد و 22 خرداد 1316 مصادف بود با آخرین جلسه علنی مجلس شورای ملی. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت های دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره انتخابات دهمین دوره مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که از جمله رخدادهای مهم که در دوره دهم مجلس شورای ملی به وقوع پیوست مواردی است که خدمتتون عرض می‌کنم. رأی اعتماد به کابینه محمدعلی فروغی، تصویب قانون تشکیلات مؤسسه راه آهن دولتی ایران، تصویب جلد سوم قانون مدنی، تصویب قانون جدید وکالت و نسخ قانون قبلی، تصویب قانون بیمه و تصویب قانون دفتر اسناد رسمی. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در این روزهای سرد استفاده از وسایل گرما تابش گازسوز در فضای باز هدر دادن منابع ملی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. آیا می دانید سازمان نهضت سوادآموزی تا کنون منجر به شناسایی، جذب، آموزش و با سوادی بالغ بر 9 میلیون نفر از بی سوادان تا سطح دوره سوادآموزی شده است؟ چهل و ششمین سال روز تأسیس نهضت سوادآموزی و فرارسیدن هفته سوادآموزی رو گرامی می‌داریم.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.